أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. که امروز که منظور روز قیامت است و خطاب کفار آیه 64 فرمود که اصلاح الیوم بما کنتم تکفرون، ای کافران اصلاح هست، یعنی به جهنم رست بشید به جهت کفری که رفتیدید. آیه 65 ادامه همون مخاطبه است. در آیه 64 خطاب به کفار است، در آیه 65 ادامه اون خطاب است. پس یاد داشته باشید که کفار داره می فرمود که الیوم نختم علی افواههم، ما در افق در دهان آنها نختم، اما حرف زدنشون رو از طریقهای دیگر نمی بندیم. ظاهر آیه ندونه هست اون جلسه اشاره کردیم، ولی تو کلمونا عیدیه دستشون با ما تکلم میکنن، توقف ندارن، زبان و دهان ندارن، ولی تکلم دارن. و تشهد و ارجله به ما کان و یکسر و دهپاهاشون شهادت میدهد به اون چه که انجام دارد. پس یک کار نمیشود، دو کار میشود، توقف و سخن گفتن در قیامت میگن، اما تکلم و تشهد هست. من یه مثال میزنم، اگر که یه آقای الانی بیاد جلوی من و شما بایسته، همینطور بایسته، این که بایسته دو تا حرف زده، یکی این که همین که واسه داره میگه من مردم، یه نمیخواه به من مردم، یکی این که هیکلش نشان میده که مرده. در واقع همین که واسه جلوی ما تکلم کرده که مردم و نشان داده که مردم، دیگه احتیاج نیست که زبانم باز کنه بگه من مردم، این اصلا دیگه لغوه، دیگه لغوه. پس در قیامت توقف نیست، زبان که سخن بگه نیست، اما تکلم به معنای این که چیزی نشان بده، سنتی ارائه بده هست. و تشهد به معنای این که نمایش بده خودش رو هست. روایات به یادتون نره، مسئله حل میشه. ما در روایت مثلا داریم، این روایت مشهوره دیگه، که انسان سخنچین زبانش 40 ذرع هست. خب حالا اون بحث فنیه که آیا واقعا 40 ذرع به اندازه ای میخوام بگم که یعنی خیلی زیاد بزرگ است، یا واقعا 40 ذرع است، ما نمیدونیم. ما هرچی بگیم دلیل میخواد، ما نمیدونیم. اگه شما هم چیزی دارید باید دلیل بگیم. به نظر من این را نمیشه بگم، به نظر من توی همچین موارد بدونیم بگم شاید نختمه، اما این که مشخصه که میگه 40 ذرع است. حالا بفرمایید که یعنی زبانش خودش داره میگه که من سخنچینم، یعنی با گفتن میگه. آخه زبان میگه که من مثلا دزدی کردم، حالا خود زبان میخواد خودش رو بگه. یه وقت زبان میخواد صفات من رو بگه، یه وقت زبان میخواد خودش رو بگه. ببینید چرا اصلا آمدن روز زبان یه این روایت را مطرح میکنم. خود زبانش که 40 ذرع است، یعنی زبان داره خودش میگه که من سخن چینم، یعنی توفهن یا تکلمن. اصلا تفاوت خود زبان دراز شده، یعنی زبان دیگه خودش شده است گواه خودش، اثبات سخن چینی. میفرماد نخت و علاقه خواهه، اینا رو دیگه زبانی ندارن، میبندین خط میکنه ماه میزنید. اما حالا همینی که 40 ذرع است، یعنی این که سخن چین است، تکلم است، همینی که 40 ذرع است سخن چینی رو نشون میده. پس همین که 40 ذرع است داره میگه من سخن چینم، و همین که 40 ذرع است نشون میده که من سخن چینم. پس دیگه گفتن نمیخواد. و حتما میدانی که صورت بدن در روز قیامت صورت قلب است. صورت بدن در دنیا ستر است، در دنیا خداوند ستار العیوبیش حاکم است. ما هر چی میخواد بشیم، هر چی میخواد باشیم، صورتمان آدم است. این دنیا مقامش مقام ستر است، قیامت مقامش مقام اظهار اخبار، مقام قیامت مقام تکلم و تشهد است. در توقف در سخن گفتن پنهانکاری ممکن است، یعنی ممکن است یک کسی یه آدم بدی باشه بگه من آدم خوبی هم، یعنی فرائرش رو با توقف، با لفظ، با سخن پنهان کنه، فرائر و درونش رو پنهان کنه. مقام دنیا مقام ستر است، هم دهان ستر است، هم بدن ستر است. هم شما بدنن خودتون را پنهان میکنی، جنس دنیا اینه، هم لفظن میتوانی خودتون را پنهان کنی. در قیامت درست عکسشه، یعنی قلبها بیرون است، یعنی جهان بیرونی، جهان طبل از ترائه است، جهان شهود است، جهان ظهور است. اونجا بدن جنس اخلاق است، هر کس هر اخلاقی داره بدنش جنس اخلاق است، به همون معنای اخلاق. اخلاق صفت قلب است، پس قلب در صحنه است. تطلع و علل افعده، افعده یعنی قلب دیگه، یعنی اولا بدن شما جنس اخلاق است، ثانیا اصلا از قلب بدن ساخته میشه، بیرون ساخته میشه، بدن ساخته میشه، بهش ساخته میشه، جهنم هم ساخته میشه. اول روش تاکید بشه که جنس بدن روز قیامت فرق میکنه با جنس این دنیا. این خیلی روایت های خوبی به ما میده ائمه در این رابطه. خدا رحمت کنه مرحوم صاحب حق الیقین و عین الیقین را، داماد ملا صدراک مرحوم فیض کاشانی، دو جلد کتاب دارد به نام عین الیقینش رو حالا عرض کنم. اصلا یه قسمتی از این مرد محدث بزرگ کارش این دست روایاتی که راجب قیامت هست و اون قسمتی که راجب ظهور بدن است رو تنظیم، که از منحصر به ایشون هم نیست. روایات بسیار خوبی داریم، همه تأکید اینه که بدن شما جنس و صورت اخلاق شماست. فهم نمی کنه، حالا من فعلا رو صورت کار دارم. خب این روایت من خودم زیاد اینجا تکرار میکنم.
که در این در روز قیامت بعضی ها صورتشون اینقدر زشت است که میمون و خوک احسن و منهم. خب میخوام نتیجه بگیرم و روش دقت کنیم، یعنی چرا اینقدر زشت است؟ چون اخلاقا زشت است. پس بدن قیامتی ها صورت اخلاقشون است، عکسش. در روایت داریم رو اون کسی که اول وارد بهش میشه چیز عجیبی هم هست، چه سوالی از ائمه میکردن. میفرمان اون که اول وارد بهش میشه چه سن نیست، میخواد 90 ساله مرده باشه، میخواد یه بسیجی 18 ساله 15 ساله. میگن سن کامل، اگه دقت کردیم تو روایات گاه هست مثلا 30 و چند ساله. چرا میگن 30 و چند ساله؟ یعنی یک قیافه‌ای که همه صفاتش بروز کرده باشه و ضعف و سستی هم هنوز برش حاکم نشده باشه. یعنی اون که اول وارد بهش میشه بهترین صفات رو داره، پس بهترین بدن رو داره. بعد داریم که مثل قرص قمر است از زیبایی، چون بهترین آدم است. استاد عزیزمون میفرمودن که بلال سیاه روی این دنیا، سیاه چهره این دنیا، اون دنیا مثل قرص قمر است و این سفید پوستای خبیث مثل مثلا سفید پوست که ایشون میفرمودن آفریقای جنوبی دست نظام آپارتاید بود، میفرمودن این سفید پوستای تبعیضگری که سیاه پوستا رو لگد مال میکنن مثل زغال سیان اون دنیا. چرا؟ چون وجهتون ظاهر میشه. وجه یعنی مقام قلب. مثلا میگم آقا فقط وجه حکل دین حنیفا، جهت قلبتون به طرف دین حنیف بندازید. پس اون دنیا صورت بدن صورت اخلاق است. هر کس اخلاقش مبارک است، زیباست، صورتش زیباست. خب حالا این دنیا خیلی دقت کن، این دنیا اگه صورت زشت باشد من زشت نیستم، ابزارم زشت است، مثل اینه که ساختمان من یه خود رنگش بره. اما اون دنیا اگه صورت زشت باشد جان زشت است، بسیار کشنده است. اینه که حاصل حیات یک کسی بدنش میشه که این بدن خدای نکرده یه مرتبه خیلی زشت است. اینجا اگه دقت کنیم سیاق آیه 65 سیاق سخن با کفار است، میگه که کفار اینجوری است که اولا خود دست و پاشون ضد خودشونه. دست حالا ضد خودشون یعنی چی؟ یعنی یک فطرت دارن، یک عمل و اخلاق و عقیده، مثل من و شما که اینجا نشستیم. ما یه فطرت داریم خدا جو، کافر و مؤمنم ندارد، همه ذاتن و فطرتن حق خواهن، عدالت خواهن، زیبا طلبن. یک عقیده و عمل و اخلاق داریم که یا مطابق با فطرت هست یا مطابق با فطرت نیست. اگر اخلاق ما مطابق فطرت ما باشه اون دنیا بدنی داریم که جان ما میپسندد، خوشا به حالم. اگر اخلاق ما مطابق فطرت نباشه یه بدن ابدی داریم که خودمون ازش بدمون میاد. اون وقت بگو ببینم که چقدر وقت داریم دیگه ابدی، همیشه با خودمون در جنگیم. و وقت آدم از خودش بدش بیاد، از نزدیکترین مرحلش که صورتش بدش بیاد بر خودش بشوره. در قرآن داریم که بعد طرف کافر به خود بدنش میگه لمه شهد تق علینا، چرا به ضد من شهادت دادی؟ میگن که ما چه کار کنیم؟ انتقن الله، خدا ما را ناطق کرد، خدا ما را ظاهر کرد. چون ناطق لازم نیست لفظی باشه، دوباره دقت کنیم، چون خود خدا اینجا کمکمون کرده که اونجا را بتونیم حل کنیم. یعنی خدا یه کاری کرد من زده تو لو دادم، من زبان دراز چهل زرعی تو شدم. من باز روایت داریم گفتم در سوره مؤمنون، باز میخوام گفتم روایت آیه داریم که به کفار که حرف میزنن یه مرتبه میگه چی اخسر چخ. خب به کی میگن چخ؟ به سگ میگن چخ. معلومه این در عینی که حرف میزنه قیافه یه سگ داره، پس حقشه که بهش بگن چی؟ چخ. اخسر مقامی پیدا میکنه که در اون مقام صورتش صورت سگان میشه. حاصل قضیه چی؟ حالا اگه صورتش خدایی نکرده صورت سگ شد، خب داره میگه من سگم، داره نشونم میده من سگم. پس چی؟ و تو کلمونا ایدیه دست داشت با ما حرف میزنه و دهنش بسته دستاش حرف میزنه. دوباره تکرار میکنم بحث اون جلسه را، دستاش حرف میزنه یعنی دستاش دهان در میاره. این که قبلا گفت میبندیم دهانها را، پس معلومه دهان بسته میشه، دست دهان در نمیاره، دست میشه دست کافر، جنس تجاوز میشه، یعنی تجاوزش ظهور میکنه در دستش، دستش تجاوزش رو نشون میده و پایش گناهش رو نشون میده. و تشهد و ارجلهم چی؟ حالا یه بار یه کسی رفته باشه دزدی کرده باشه تا پشیمون شده باشه، نه اینا پا نشون نمیده. تشهد و ارجلهم چی؟ به ما کانو یکسبون، کارش دزدی باشه. حالا یکی یه دزدی کرده است، یه تجاوز کرده است، پشیمون شده است، این در بدنش ظهور نمی کنه، ممکن است آتش ببینه باز تا آدم بشه، اما ملکات ظهور میکنه. ملکات یعنی اون اعمال و رفتار و اخلاقی که جزء شخصیت انسان شده باشه. به ما کانو یکسبون یعنی شهادت میده، لون میده خودش را به اون چه که بارها میکرد، یعنی شخصیتش بود. حاصل قضیه این شد که تو روز قیامت خودتی، خودت گاهی به ضد خودتی. اینا میخوام دوباره تاکید کنیم، اگه یکی از شما سوال کنه که خب خودم میشم بد آدمی، پس ضد کی شهادت میدم؟ ضد خودت، یعنی خود عامل ضد خود فطری. مثالش همین دنیا، پشیمانی چه مقوله ایه؟ پشیمانی یعنی من یه کاری کردم عاملاً، بعد کارم را فطرن تن نپسندیدم، فطرتن میگم چرا این کار را کردم، یعنی فطرت خودم، وجدان خودم به ضد خودم اعتراض میکنه. مقام قیامت دو تا چیز عجیب داره، اولا فطرت بسیار بیداره، شما میدانید این دنیا فطرت های ما بیدار نیست، ما گاهی خیلی که ستمه بخوریم از گناه فاصله بگیریم یواش یواش فطرتمون حساسیتش زیاد میشه. یکی این که فطرت در روز قیامت شدیداً بیدار میشه، یکی عمل شدیداً ظاهر میشه. ما در خبر داریم که خوردن مال یتیم آتش خوردن است، ولی این که الان ظاهر نیست، برای بعضی ها ظاهره، کم و زیاد داره. گاهی هست کسی که اصلا تصور مال یتیم خوردن هم نمی کنه، همطور که شما تصور آتش خوردن نمی کنی. یعنی شما نه تنها آتش حاضر نیستید بخورید، حتی یه روز فکرم نمی کنید، فکر عمل آقا، مفهومن نه عملا، یعنی شما هیچ وقت فکرم که خوب است یه خود آتش بخورید، این فکرم نمی کنید. بعضی ها واقعا همینطور اصلا فکر مال یتیم خوردن نمی کنن، بعضی ها نه بسته می کنه براشون شیطان، ولی آخرش دست نمی زنن. بعضی ها می خورن بعد پشیمون می شن جبران می کنن، بعضی ها می خورن و نمی فهمن. اون که می خوره و پشیمون می شه چه حالی داره؟ یعنی می خوره آتش را ولی روحش حس می کنه آتش است. این یه مقامه. روز قیامت و وجود انسان اینقدر حساس میشه که این عمل حقیقتش پیدا میشه. همین دنیا هم همینطوره. بعضیا واقعا این دنیا همینطور که از آتش فرار میکنن، از مال یتیم فرار میکنن، فقط بیدار نیست ببینه، ولی بیدار حس کنه. یعنی قلبش ایمانی، چشمش ایمانی نیست. یعنی میخوام چشمش شهود نداره ایمان را، قلبش ادراک داره. شما اکثرا اینطوری قلبتون ایمانیست به لطف خدا، یعنی قلبت گناه رو دوست ندارید، ولی صورت گناه رو ممکنه همه نبینن. یعنی صورت مال یتیم خوردن رو همه این دنیا نمیبینن، اما همه روز قیامت میبینن. خب حالا عرضم اینجاست، در روز قیامت دو چیز ظهورش کامل است، یکی فطرت، یکی عمل. عمل ظهور کامل میکنه. ما اینجا یه جماعت میخونیم، ما میریم جادون خالی روز قیامت، آدم میبینه تمام بال ملائکه پهن شده است و دارن اینا نوازش میدن. و چه نوازشی! خدا رزق من و شما بکنه این دنیا قلبمون بیدار بشه، این ملائکه یه بالی که میزنن به قلب من و شما بخوره، یک شعفی، یه شوری، یه حالی، یه معنایی، اصلا نمیشه آدم تفسیر کنه. حالا اون دنیا همه ملائکه باد آدم رو میزنن، اینجوری میشه؟ آقا ما در روایت داریم، اینا رو مطمئن باشید معانیش خیلی عجیبه. ما در روایت داریم اگه کسی از خانش پاشا بذاره بیرون به این نیت که در یک جلسه علمی شرکت کنه، ملائکه بالهاشون از زیر پای این طالب علم پهن میکنن و ملائکه آسمان برش استغفار میکنن. و شما اینو حس میکنید گاه؟ اگه حس نمیکنید این هست، اثرش را میبینید. بعضی ها حس هم میکنن، بعضی ها اثرش را میبینن. ما داریم اینجا اشاره کنم چون میخوام نتیجه بگیرم. بعضی قلب ها اینقدر لطیف هست که همین حالا که یکی دعاشون کنه حس میکنن. بعضی ها حس نمیکنن، اثرش را میبینن. بعضی شما میبینید مثل یه اشکی از چشمتون جاری شد، اگه سرخطش رو بگیرید و برید ببینید یکی داره دادو میکنه. یعنی این اشکی که الان از چشم شما اومد ریشه‌شون دعاییست که طرف داره میکنه، استغفاریست که ملائکه برای شما کردن. گاهی نه، از اینم بیشترست، نسیمش به قلبتون میخوره. اون آقا که گفت ای نسیم سحر آرام گه یار کجاست، خیلی حرف بزرگی زد، یعنی اون میفهمه داره چی میگه. یعنی این نسیم به کجا ما رو وصل میکنه؟ آرامگه یار. میگه که بکش منو به آرامگه یار، یعنی من وصل بشم به مقام ربوبی. اون میفهمه داره چی میگه، دا چطور میشه حالش. حال عرضم اینجاست که مقام صورت عمل داری، مقام مفهوم عمل داری. شما یه عمل که انجام میدین گاهی انشاءالله صورتش هم میبینید. خب ندیدید که ندیدید، قلبن که تأثیرش را میابید، خودتون باید آماده باشید. ما در روایت داریم که در هر روز در ایام دهرکم، به روایت از پیغمبر خدا صلوات الله فرمود ان لله فی ایام دهرکم نفحات علا فتعرضوا لها. ای مردم، در هر روز شما نفحه، نفحه بالاتر از نفخه است، نفحه دم غیبی را میگن، نفحه از اونم لطیف تره. میگه هر روز از هر بردگار شما یه دم غیبی بر شما میخورد، علا فتعرضوا لها، خودتون در معرض اون قرار بدید. چطوری خودتون در معرض او قرار بدید؟ خب کاستون رو وارونه نکنید، قلبتون رو به طرف حق بدید. خودتون ببینید اگه قلب ما به طرف دنیا شد، آخه ملک چطوری با ما حرف بزنه؟ طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند چرا دوا بکنه؟ روحی که گرایش به دنیا و مادیات و غیبت و حسادت و این چیزا پیدا کرد، این رقابت ها اصلا روح خسته است، روح خسته که نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه و سفر. سنتی نمیتونه به آسمان برسه. حاصل قضیه این که صورت عمل بدن ما میشه، یعنی بدن ما روز قیامت اینو میخواد تاکید کنه، جسم داره. خوب دقت کن ببین ائمه به ما چی یاد میدن. بدن ما روز قیامت جسم دارد، ولی جسمش جنس خلق است. این که شنده میگن اینقدر ائمه بام به ما کمک کردن که آدم و معاد جسمانی است. یعنی هزار دریچه معرفت توی این نکته خوابیده که شما عملتون جسم دارد، یعنی اعمال جسم ما رو تشکیل میدن. آدم ها معادتون جسمانی است، یعنی نمازتون جسم دارد، روزتون جسم دارد، زکاتتون جسم دارد، اخلاقتون جسم دارد، بعضی بیرون بعضی پیش خودتون. بدنتون صورت اخلاق است. پس هم معادتون جسمانی است، هم جسمتون جنس اخلاقتان است. جسمتون جنس اخلاقتان است. معادتون جسم دارد، جسم هیئت دارد. از امام میپرسن که طرف چه شکلی، خیلی هم ریزکاری داره. میفرماد که صورتی که صورت دنیا، قالبیست که قالبهی. خیلی عجیبه، یعنی هم که مثل این دنیاست. همه میفهمن که این مثلا پوشنگ است، همه میبینن که این صدا مثلا، عذر میخوام لغت پوشنگ هم خوب هست هم بد، من این جمله ما پس میگیرم، میبینن این صدا است و همین هیکل گنده باد کرده است، وقت میبینن دم از خوک زشتر است. چیز عجیبیست. چرا؟ اینکه جنس قیامت جنس جامع است، یعنی همه چیز میتونه یه جا جمع بشه. این دنیا اینجور نیست. این دنیا اون که سیبست گلابی نیست. اون دنیا هر میوهی بخوریم مزده همه میوه ها داره، یکی صورتش غالب تر است. اینجا که اینجور نیست، نمیشه گلابی خور مزده سیب گره. روایت دارید دیگه، از امام داریم که هر میوهی بخوری مزده همه میوه ها رو داری. تازه اینا رو گفتن برای کودکان قبل از دبستان، اینها رو برای کودکان قبل از دبستان گفتن. مثلا از این حرفا بالاتر مطمئن نه. حاصل هر غالب بر صورت است. پس اون دنیا صدام با این هیکلش همه چی هم هست، هم خوک هست، هم حتما گرگ است و بقیه چیزها. اون وقت اینا جمع است درش. پس هم قالبش قالب صدامیست، هم همه این صفاتو داره، هم ضد خودشه، هم خودش از خودش بدش میاد، هم که هیچ فراری نمیتونه بکنه. همین صورت عدد ابدیست و هم خودش داره ضد خودش صحبت میده و هم حرف نمیزنه. شاید هم خیلی سخت هم باشه، شاید این تکلم نکردن خودش یه نوع عذاب باشه، چون سیاق اکثر سیاق مقابله با کفار است. از این حرفا نمیدونم چقدر روشن شد مطلب. این آیات اینجوری آقا آیات سری، یعنی هر چه رو این آیات ما حوصله داشته باشیم، ما شما حوصله داشته باشید بحث کنیم جا داره. یکی اون جلسه سوال کردن که مثلا ما اینها رو به قوا نسبت بدیم چه نیاز است؟ ما وقتی ظاهر قرآن را میتونیم قشنگ معنی کنیم، ما وقتی حق داریم ظاهر رو به باطن تفسیر کنیم که هم دلیل داشته باشیم هم شاهد. اینجور نیست که فکر کنین اهل تعویل خودشون یه دستگاه است. فرمودن که غیر جان تعبیر کنیم، دلیل میخواد. وقتی میتونیم نه نیاز نیست، یعنی نیاز نیست، خود این دست صورت تجاوز تجاوزکاران میشه. حالا صورت تجاوز تجاوزکاران هم دیگه دست من نیست، جان من است. گوش کن ببین، اگه بخوام دوباره برگردیم از اول درس شروع میکنیم، ما دست من نیست که امروز دست من است، یعنی عصای من است. من بی این بدن هستم، روز قیامت دست من جان من است. تتله و علم افعده و دست من صورت جان من است. اون وقت دست من که جان من است حساب کن که ضد من باشه. خیلی عجیبه. آدم رفت مثلا بعضی آدم ها که خیلی ناراحتن میگن چی آقا؟ میگن که وای که نزدیکان آدم به آدم خیانت کنن. مثلا اگه بچه ی آدم ضد آدم سخن بگه بیشتر به آدم سطمه وارد میشه تا یه آدم قریبه. حالا جان آدم ضد آدم ابدیت اذیت بکنه، بخواه فکر کن. برهانی هم هست، احتیاط نیست که خود قیامت برهانیست، یعنی اصول دین تحقیقیست، یعنی میشد از طریق تفکر و تعقل تصدیق کرد یا روایت آیه کمک میکنه. بعد میفرما چه حرفی داری برای زدن آدم ها. آیه بعدی رو میخواییم بخونیم، 66. میفرما خب که چی؟ ولا نشاء و لتمسنا على اعینه. میگه که اگه بخواد، میگوی چی؟ میگوی مثلا نمیشه، میگوی که نمیشه مثلا دست ضد آدم شورش کنه. میگه اگه خواستیم همین حالا یه کاری میکنیم که اصلا همین حالا مسخ بشی، همین حالا، حالا قدم قدم میره جلو، میگه مشکله که ما همین حالا میتونیم یه کاری کنیم، اصلا تو چشم نداشته باشی هیچ. میگه پس مگه نه این که تو الان در شرایط هست که ما برنامه گذاشتیم که چشم داشته باشی؟ حتما آقایون و خواهرها میدونن در دور جنینی ما چه میدونیم این چه پدیده ایست به وجود میاد. اون چه ما ناظریم در دور جنینی، میبینیم این جنین حرکت میکنه، حرکت میکنه، یه گودی درست میکنه، بعد یه حدقه میاد میشه چشم. یعنی این تدبیر بیرونی، حالا اومده ما تدبیر نخواست بکنه، یعنی محکوم حکمش که نیست خداوند، محکوم سنتش که نیست. میگه تو متوجه نیستی اصلا ما میتوانیم کاری بکنیم که طرف وقتی به دنیا میاد اصلا جا چشم هم نداشته باشه، نه چشم نداشته باشه، تمس این اصلا پاک پاک باشه. دیدین این پولا رو که از بس که دست مالی میاد دیگه اصلا ندارد اون حروفا، نمیگن تمس، اصلا نداره دیگه، خلاصه. میگه یه کاری کنیم که اصلا جا چشم هم نداشته باشه. میگه مگه مشکله؟ مگه خودمون تدبیر نکردیم؟ پس ما چشم دادیم، پس ما داریم این مسیر تو را تعیین میکنیم. بعد میگه که این آدمها را چشم دادیم، حالا دقت کن، بعدم دنبال دویدن که راه پیدا کنن. پس چی پیدا کردن که حالا در قیامت هیچی ندارن؟ پس طبقو، پس طبقو صراط را، دویدن دنبال صراط تو دنیا چی پیدا کردن؟ فانا یبصرون. اینا چی پیدا کردن؟ ما اگه میخواستیم اصلا چشم به اینا نمیدادیم، پس ما خواستیم که به اینا چشم بدیم، چشم دادیم که جاده پیدا کنن، دویدندم چیزی پیدا نکردن. دنبال چی پس میگشتن که حالا اومدن قیامت هیچی ندارن، هیچ جهتی به سوی نور ندارن؟ خیلی نکته داره. اولا میفرماد سنت چشم دادن مشیت ماست، شاعشاو سنت چشم دادن مشیت ماست. ما خواستیم که تو در مسیر انسانی نمانی و میل جاده یافتن رو هم که بدادیم صراط گفت، اون جلسه ها معنی کردیم، صراط یعنی جهتی که استعدادها به شکوفایی برسه. ولی دنبال چی بودی که حالا با خودت روبرو شدی ضد خودت؟ به جای اینکه با خودت روبرو می شدی در جهت خودت، گاهی دیدید آدم خیلی خوشحال است، میگه الحمدلله لطف خداست. گاهی مثلا عصرای جمعه برادون ان شاء الله پیش میاد دیگه، اما جمعه را رفتید، رقابت ندارید با کسی، کینه ندارید، اصلا بودنتون را برای بندگی ترسیم کردید، یهو میبینید که انگار خوشحالید، یعنی یک رضایت. درست برعکس بعضیا که عصر جمعه خیلی غمناکن. مطمئن باشید اگه مسیر را درست برید بعد از یه مدتی درست عکس اونها. شما تو طول هفته بعضیا نه خیلی قصه شونه نه خیلی خوشحال، بعضیا عصر جمعه حسابی قصه شونه. چون فطرت بیدار و میبینه هیچ کاری نکرده. حالا بعضی ها عصر جمعه نه تنها بسیار خوشحالن، بمباران معرفت میشن. بعضی ها عصر جمعه بمباران اعتراض هست، هی غم شدید بی‌حاصلی عصر جمعه بهشون فشار میاره. بعضی ها عصر جمعه رزقنی الله رزقنی، عصر جمعه در آسمان غیب قلب برشون باز میشه، معرفت میگیرن چیزهایی که در هیچ کتابی گیر نمیاد. اگرم ادامه ندن خوبیشون ها ازشون میگیرن، اصلا یادشون میره که چه چیزایی میدونستن، فقط میدونن خاطرش را دارن، چون چیزهایی که با صفا و تزکیه میاد با تزکیه میماند، با تزکیه میماند. خب میگه که تو گاهی در شرایطی هستی که به شرایط دیدن دادن، دنبال چی بودی که ندیدی؟ چرا جهت فطرت رو نرفتی؟ جهت فطرت هم که همون شریعت هست، چون سیاق سیاقه نگه میگه اینا بی نبوت بودن. میگه اینها چرا به ضد جانشان شوریدن؟ برای این که شریعت نگرفتن، چون شریعت نگرفتن به ضد فطرت عمل کردن. حالا در شرایطی هستن که دویدن خسته شدن هیچی گیر نیوردن. میگه تو چی میگی؟ ما اگه بخوایم میتونستیم چشم ندیم، پس چشم دادیم. میشه چشم بدیم برای دیدن، شریعت ندیم برای دیدن. شریعت چشم قلب است، همینطور که چشم صورت نور راه رفتن است. میفرماد ولا نشاؤ، آیه 67، ولا نشاؤ لمسخناهم علی مکانتهم. تو میگی که چطوری دست حرف میزنه، چطوری پا حرف میزنه، ما همین دنیا اگر بخوایم همینجا مسخش میکنیم. ما در روایت داریم که بعضی از بنی اسرائیل رو صورت میمون دادن، بعضی از بنی اسرائیل رو صورت مورچه دادن. خب این که مسخ است، یعنی میفرماد اگه بخوایم همین دنیا مسخ میکنیم. از در علمی هم که شما میدانید که خیلی کار مشکلی نیست، حالا حتی اگه دقت کردید عمومی نیست، البته عوامل معده اینجا حاکمه، ولی گاهی انسانهایی که روحیه عبادی داشته باشن حتی این صورت بدنیشون تغییر میکنه. البته از نظر فلسفی گاهی شرایط بیرونی اجازه نمیده که روح تأثیر بذاره به اندازه کافی رو صورت، اونا داشته باشید، ولی به طور طبیعی اگر یه بدن طبیعی باشه، شرایطش مساعد باشه، روحش حالاتش که عوض شد این صورت عوض میشه، خودتونم گاهی میبینید. و بحثای عجیبتر، اگه شما حالا نمیدونم چقدر تجربه کردید، اگه کسی بمیره و آدم متدینی باشه، بعد از مردن صورتش شدیداً زیبا میشه، یعنی باز دارید تجربه کنید. این یه بحث فلسفی عمیق داره. بعد از مردن نفس قدرت احاطش بر بدن بیشتره. شما در مردن، یعنی من و شما هنوز نمرده ایم، بدن حاکم بر روح، به این معنا که روح گاهی تحت تأثیر بدن است. روح دلش میخواد یه کار رو بکنه، بدن خسته است. در دنیا رابطه روح و بدن گاهی اینجوریست که عموما بدن روح تدبیر میکنه بدن را، من اینجورم نیست که روح تماما تدبیر بتونه بکنه، گاهی بدن مقاومت نشون میده. برای همین مثلا شما میبینید که یه بچه تو دوره جنینی گاهی سرخ میشه. چرا سرخ میشه؟ روح میدمه در این که بدن بسازه، بدن آماده نیست، روح ول میکنه و میره. خب موضوع عوض نشه، گاهی اگر روح عوض بشه بدن عوض میشه. حالا اگه یه کسی در همین دنیا میمون صفت شد، این هست که روحش چون میمون شد تصرف کنه بر جسمش میمون. ببینی میگه این دست ماست، جنس عالم ماده اینست که مقامش مقام ستر است، بناس خدا آبروی افراد را تو این دنیا نبره. یعنی میگه ولا نشاء لمسخنا مسخ، که میدونید یعنی چه، یعنی صورت حیوانی پیدا کردن. کی صورت حیوانی پیدا میکنه؟ کسی که روحش حیوان بشه، بر اساس اون روح حیوان میشه. میفرماد ما این کارا اگه بخوایم میتونیم بکنیم. در قرآن هست که برای کونو قردتن، سوره بقره، میگه که ما به بنی اسرائیل گفتیم میمون بشید. این توجیهاتش روشن فکری هم خدا رحمت کند علامه طباطبایی را میفرماد چه دلیلی داریم که نمیدونم، یعنی مثلا روحن میمون شدم، یه کجا هم چه حرفیه، نخواه آقا میمون شدم، حالا میمونا قاطی میمونا، خب میمونم، حالا این آدم که بدننم میمون شد روحنم میمونه، خب یه فقط میمونه دیگه، نمیتونه که بگه من میمون، من آدم بودم میمون شدم، مگه بقیه میمونا وقتی میمونن میتونن غیر میمونه عمل کنن؟ خب اینا میمونه دیگه، ما کار میمونا رو میکنه. پس دیگه خبر نمیده که الا ائمه ما خبر بدن که اینا میمون شدن، که روایت مفصلی داریم در سوره اعراف، آخر اواسط سوره اعراف یه بحث مفصلی داریم راجع به اون قوم شنبه، ظاهرا آیه 190 خورده هست. جمله رو دوباره دقت کنیم، میگه ما که بعید نیست برامون که همین حال اینا مسخش کنیم، الان مکانت هم در جا مسخش کنیم، در همین مقامی که هست مسخش کنیم. فمستتا او مزیگن ولا یرجعون، حالا اگه مسخش کنیم، اگر که همینجا مسخش کنیم که دیگه نمیتونه از این بگذره و نمیتونه هم برگرده، همینجا مسخ میشه، نمیتونه بگذره دوباره آدم بشه، نمیتونه برگرده دوباره آدم بشه. میگه خب اینجوری تو بفهم حکومت خدا در عالم چگونه است، تا به جای اینکه مناقشه کنی در اخبار انبیا، مناقشه کن در خودت، در اصلاح خودت. و من نعمرهن ننکسه من الخلق، هر کس که عمر طولانی کنه خب عمر کم میکنه، اون که عمر داده است خلقت رو کم میکنه. میگه مگه نه اینکه اگه عمر طولانی شد خودش داد، خب اگرم خواست عمر را کم کنه میکنه، اگه خواست ننکس هو نکس کنه، خلقتش رو ناقص کنه، آدم رو میمون کنه، برخلاف این صفت این صورت ظاهری عمل کنه، همونه دیگه. میفرماد عقل های عقلون، یعنی اگه عقل داشته باشه میفهمی که در قبضه خداوند است این تدبیرها. حاصل قضیه چی؟ حاصل قضیه پس همه اینا رو گفت که وقتی پیامبر میفرماد آدم ها مواظب خودتان باشید در ابدیت، کفار گفتن چی؟ گفتن بابا اینا شعر آقا میگه. خب دقت کن، پس محور سوره رو از دست ندید، محور سوره نبوت است و معاد، محور سوره اینه که پیغمبر اینا وقتی هم که تو برشون دین بیاری زیرش میزنن، چون اینا معادشون رو نمیفهمن. اگر کسی معادش رو فهمید، فهمید که در ابدیت خودش سرمایه هایی باید ایجاد کنه و حفظ کنه، دامن پیغمبر رو میگیره که طوری به من معرفت بدید که ابدیتم رو حفظ کنم. حالا پیامبر اومدن میگن آدم ها در ابدیت باید خودتون رو سرمایه های اساسی داشته باشید برای خودتون. میگن این آقا شعر میگه. میفرماد شعر نمیگه، اصلا اهل شعر گفتن نیست، قرآن میگه، نمیفهمی. آیه رو میخونی، و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، آقاش ما شعر یاد این آقا ندادیم و اصلا شأن این نیست که شعر بگه، این هو الا ذکر و قرآن مبین. اینا ذکر است، یعنی یاداوری نگین جان توست. آیه چند بود؟ 60. آیه 60 گفت علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. در اونجا مگه بشریت تعهد نکرد بندگی کنه؟ میگن این قرآن یاداور اون تعهد است. ذکر یعنی یک یاد ذاتی که ممکن است در اثر روزمرگی انسان از دست بده، یادش میارن. میفرماد که این شعر نیست. حالا اینجا یه خود دقت کنید، ممکن است سوء تفاهم بشه به شعر. خود بزرگان، اول شما بدونید که خود ائمه شعر میگفتن، خود ائمه شعرهای بزرگان را حتی حفظ میکردن، خود ائمه گاهی تصدیق میکردن شعر را. در رابطه به پیغمبر داریم دیگه که حتی شعر مشهوری که یکی از شاعران میگه، میفرماد این راست‌ترین سخنی است که در عرب گفته شده است. اون لبید مشهور شاعر قبل از اسلام است، الا کل شیء ما خلا الله باطل. خیلی شعر عجیبی است. میفرماد غیر خدا هر چیزی باطل است. وقتی به پیامبر میرسه این شعر، میفرماد این راست‌ترین سخن است که عرب گفتن. خب باز اینجا داریم که در گاهی پیامبر به بعضی شعرها که راجع به اسلام شعر میگفتن دعا میکردن، میگفتن که خداوند کمکت کنه که جبرائیل بر قلبت بتابد. خب حالا اینا رو داشته باشین. باز روایت مشهور ان من الشعر لحکمه، پیامبر میفرماد بعض من الشعر، بعض شعرها چیه؟ حکمت هست. پس معلومه است نفس شعر اینجا مورد بحث نیست. به قول یکی از مفسرها خیلی خوب میگه، میگه که ببینید دشمن چی گفته است. دشمن میگفته است این شعر است به اون معنا که دشمن میگفته است. خود ما هم گاهی میگم، میگم آقا اینا شعر و ور است، شعر و ور است، یعنی شعری به معنای ورد. اینجا هم منظور شعر و ورد است، یعنی حرفای علکی. دشمن شعر رو به این معنا گرفته تا برای پیامبر میزنه، نه به معنای واقعی شعر. بله گاهی شعرا حرفای بی خود میزنن. گفت بر شعر مپیچ و بر فن او، که از احزن اوست اکذب او. حرف خوبیه. میگه شعر نگو. چرا شعر خوب کدوم شعریه؟ شعری که خیلی دروغه. راستن یکی خیمه افراش افراسیاب، یکی خیمه افراش خاقان چین، که گم شد در آن آسمان و زمین. از کجای خیمه رو افراش که آسمان و زمین توی خیمه گم شدن دست در نم. از کجا گذاشت این خیمه را جناب فردوسی؟ اما میخواد بگه خیلی خیمهش گنده بود، همچی گنده بود که شعر دروغ در اومد. خب این شعر را قبول است، اون شاعر میخواد از این طریقه حرفش رو بزنه. یه وقت اسم میگون آقا این شعر احسنش اکثره، راستی هم درست گفتم. چرا این شعر خیلی خوبه بلکه خیلی دروغه؟ که خیمه افراشته است که آسمان زمین توش گم شده، یعنی اینقدر خیمهش بزرگ بوده که آسمان زمین توش گم شده. خب معلومه این خیمه را نمیدونیم کجا زده. خب اینا میگن احسنه و اکثره او. ولی گاهی شعر مقام ارتباط با غیب روح لطیف مستعد است. من نمیخوام راجع به شعر اینجا صحبت کنم، ولی میخوام بگم این فضا رو مواظب باشید، خیلی نکته داره. دشمن اومده از این طریقه میخواد ضایع کنه حرفای وحی را. میگه که اینا شعر است به اون معنا که یعنی حرفای خیالاتی است. جواب خدا این است که نه، اینا رو اصلا ما شعر یاد این ندادیم و شأن پیامبر نیست که شاعر باشه. به چه معنا؟ به اون معنا که دشمن داره محکوم میکنه. وگرنه وقتی ما در روایت صحیحه داریم که ان من الشعر لحکمه، دیوان دارد امیرالمومنین راجع بشه، چه شعرهایی. پس اصل شعر مورد بحث نیست. من همینقدر بگم که اگر کسی طبع شعر داشته باشه و روحش را به عالم غیب بتونه وصل کنه، از ملائکه میتونه موزون بگیره، یعنی سخنای با وضع بگیره. شما در مورد مولوی حتما مطالعه دارید. مولوی شما ببینید تا سن 20 چند سالگی اصلا شعر بلد نبوده است. یه مرحله انقلاب درش پیدا میشه، همینطور شعر میگه. 4 سالم به عمرش که میگذره دیگه یه کلمه شعر نمیتونه بگه. نه اول خودش تصمیم گرفت شعر بگه، نه آخر خودش تصمیم گرفت شعر نگه. تموم شد. 4 سال آخر عمر آقا مثل یک شتری که دیگه اصلا خفته است و بلند نمیشه، تعبیر پسرش است که چطور شد این شتر خروشان دیگه خف یا پدرم. تمام شد. دفتر آخر مثنوی میدیم که نیمه کاره تمام است، یعنی نیمه کاره دفتر آخر داستان اون شاه پادشاه و پسراش و اون بشه عقل رو با تمام شد، یعنی داستان نیمه کاره تمام شد، یک کلمه هم دیگه نتونست آقا بگه. اون یه مقام از کسی که وضع شد به اون مقام، سخنان غیبی را موضوع میگه، معارف میگیره. بعضی شاعر استعداد دارن، ارتباط بیچارا ندارن، استعداد این بدبختا، کسی که استعداد دارد ارتباط ندارد، ارتباط با غیب نداشته باشد، چرندیات میگه، خودش هم جهنمی میکنه، خیالاتش هم میگه. حاصل قضیه همینقدر بس است که ما علمناه و شعر، ما شعر برای این یاد ندیدیم، تهمت چیه میزنیم؟ ما دین آوردیم. خب سیاق از دست ندید و اصلا شنه این حرفا که شما میزنید که این شاعر خیالاتیست، قصه چیز دیگه است. شما قرآن نمیخواهید و این قرآن است، این هو الا ذکر، این یاداوری نگین جان شماست، این نهشته های جان شما رو داره یادتون میاره، بنیان وجود شما دین است، این داره یادتون میاره. و قرآن مبین یک جمع، قرآن یکی به معنای خواندن چیز خواندنی، یکی به معنای جمع‌آوری، هر دوش هم درسته. حالا دقت کنید، من این دومی تاکید میکنم، یک جمع آوری روشن است که همه اسرار حیات رو جمع کرده است که شما در راه بندگی نمانید. خیلی هم روشن است، به فطرتتون رجوع کنید میابید که این قرآن یک چیزی است که قضای جان شماست. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايتك پروردگارا پروردگارا به حقیقت قلبی که این قرآن عزیز را بر آن نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف قرآن عزیزت قرار بده. پروردگارا به حقیقت اولیا و اصفیات، پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف اهل بیت عزیز قرار بده. عشق این خاندان را در جان ما شعله ور بگردان. قلب قلبها قلب امام زمان را از ما راضی بگرد. پروردگارا مددهای ولی الله خودت را بر این ملت و بر ما جاری بفرما. خدایا ما را از سروش غیبی مدد امام زمان من محروم مگرد. خداوندا پروردگارا این جلسات را به جهت اعلان بندگی آمدیم، خدایا از ما بپذیر، نقصهایش را مرتفع بگرد. خداوندا پروردگارا این انقلاب بزرگ لطف توست به این ملت، الهی برای ما مبارک و پایدار بدار. خدایا پروردگارا بر ما منت بگذار و این انقلاب را از آفات داخلی و خارجی مسون بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا قلوب ما را نسبت به هم دیگر مهربان بگردان. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بدیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا پروردگارا توفیق صله رحم، احسان به والدین، انجام وظایف اونجور که تو میپسندی بر ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آله.